در پشت سر آنها بسته شد و اسکالت را تنها و با دهان گشوده در محل خود باقی گذاشت. اشلی دیگر از آن او نبود. او به ملانی تعلق داشت و تا زمانی که ملانی در این جهان میزیست وضع به همین منوال بود. هر دو به خوابگاه می رفتند و در پشت سر آنها بسته می شد و دیگر جهان و جهانیان را به حال خود وا می گذاشت. اکنون موقعی رسیده بود که اشلی می بایستی به ویرجینیا بازگردد. با آن اردوگاه‌هایی که در برف فرو رفته بود، به سوی آن پیشروی‌های طولانی در بوران و سرما، به جانب رنج و مهنت و مصائبی که مستقیماً متوجه اندام ظریف پر نخوتش می شد و درخشندگی موهای طلایی‌اش را در مدت کوتاهی به باد فنا می داد. درست نظیر مورچه حقیری که زیر پای یک آدم بی‌اعتنایی قرار گرفته باشد. آن هفته درخشان با آن زیبایی‌های خیال مانندش و با آن ساعات و دقایق پر از شادی‌اش سپری شده بود. این روزهای کوتاه درست نظیر یک رویای دلپذیر زیبا و عطرآگین به نظر می رسید. درست مثل درخت کاج عید کریسمس که نکهت شمع و عطر از آن تراوش کند. خواب و خیالی بود که به سرعت تپش قلب یک عاشق سپری شد. هفته زودگذری بود که اسکالت با خاطرات تلخ و شیرینش به آن فکر می‌کرد و هر آنگاه یک لحظه فرصت می‌یافت تا چندین ماه بعد به جزئیات آن می‌اندیشید و از خود بی خود می‌شد. یاد آن رقص‌ها، آواز خواندن‌ها، خنده‌ها، آمدن‌ها و رفتن‌ها و همه آن کارهایی را که به خاطر اشلی کرده بود می‌افتاد. در نظر می‌آورد آن دقایقی را که وقتی او تبسم می‌کرد، او هم لبخند بر لب می‌آورد. وقتی که او حرف می‌زد، بلافاصله خودش سکوت می‌کرد. هر جا می‌رفت و به هر طرفی قدم برمی‌داشت، با چشم آنقدر او را دنبال می‌کرد تا تمام جزئیات قامت رسایش در لوح ضمیرش نقش ببندد. هر حرکت ابرو، هر لرزش لب و بالاخره آنچرا که او می‌کرد همه را به خاطر می‌سپرد. و آن وقت این هفته کوتاه مثل باد تند گذر سپری شد و او رفت. رفت به خاطر اینکه این جنگ خانمانسوز تمام شدنی نبود. وقتی او خانه را به صبح میدان جنگ ترک می کرد، اسکالت تنها به روی راحتی ایوان نشسته بود. هدیه‌ای را که برایش تهیه کرده بود روی زانویش گذاشته بود. انتظار دقایقی را می کشید که از ملانی خداحافظی کند و پیش او بیاید. مرتب زیر لب دعا می کرد که وقتی پایین پله می رسید تنها باشد تا بتواند چند لحظه با او صحبت کند. دائما گوش به زنگ بود که چه موقع صدای پایش را می شنود که از پله سرازیر می شود. ولی مثل اینکه خانه خالی بود و هیچ کس در آن وجود نداشت. آنقدر ساکت بود که حتی صدای نفس خود را به وضوح می شنید. عمه پیتی در اتاقش گریه می کرد. ملانی سرش را در میان بالش فرو برده و اشک می ریخت. قریب نیم ساعت بود که اشلی با او خداحافظی کرده بود. هیچ صدایی حتی زمزمه آرام آن دو نفر را که با هم راز و نیاز می کردند و یا صدای گریه ملانی را که نمی خواست بگذارد او برود به گوشش نمی آمد. می دانست که قطعا ساعتها بود اشلی می خواست خداحافظی کند و از اتاق بیرون بیاید، ولی ملانی اشک می ریخت و به دامنش آویخته بود که نرود. در طول مدت این هفته هر مطلبی را که می خواست به او بگوید از حفظ کرده بود، ولی هیچگاه فرصتی پیش نیامد که مطالبش را به زبان بیاورد و حالا به این حقیقت تلخ روبرو شده بود که ممکن است این فرصت دیگر به دست نیاید و هیچ وقت نتواند آرزوهای دلش را نزد او فاش کند. چه جمله‌های کودکانه و احمقانه‌ای به خاطر سپرده بود. اشلی، البته تو مواظب خودت خواهی بود، اینطور نیست؟ یا خواهش می‌کنم نگذار پایت تر شود، می‌ترسم سرما بخوری. یا یادت باشد هر وقت سرمایت شد یک روزنامه زیر پیراهنت بگذاری. این کاغذ لااقل مختصری جلوی باد و سرما را می گیرد. اما مطالب دیگر هم به خاطر سپرده بود. چیزهایی که اهمیت بیشتر داشت. جملاتی که در نظرش به مراتب مهمتر از آن بود که از زبان خود اشلی بشنود. خداوندا چقدر چیزهای گفتنی بود که اسکارلت میبایستی به او بگوید و حالا دیگر فرصتی نمانده بود. حتی همین چند دقیقه اگر ملانی به دنبالش میآمد دیگر او حرفی نمیتوانست بزند. چرا به این آسانی گذاشت فرصت از دست برود؟ ولی او تقصیری نداشت. هر جا اشلی میرفت ملانی هم دنبالش رفت. چشمان این زن دائما با نگاه پرستایشش او را تعقیب کرد. دائما دوستان، همسایگان و منصوبان از صبح تا شب دورش بودند و اشلی هیچ وقت تنها نماند. وقتی هم شب می شد و موقع خواب می رسید هر دو با هم به خوابگاه می رفتند و در را از پشت می بستند. در تمام این روزهای زودگذر یک بار اتفاق نیفتاد که اشلی به همسر خود خیانت کند و حتی یک نگاه، یک کلمه، یک عملی که از آن بوی محبت استشمام شود نسبت به اسکارلت انجام دهد. ولی همیشه همان علاقه و احترامی را که برادر به خواهر خود و یا به دوست خود میباید داشته باشد دارا بود. آیا این درست بود که اسکارلت بگذارد اشلی از پیشش برود بدون اینکه ولو یک بار از زبان او بشنود که هنوز دوستش دارد؟ خدایا، اگر یک بار دیگر به این حقیقت اعتراف میکرد آن وقت دیگر او غمی نداشت. تا پایان زندگی هم می توانست با همه یک جمله محبت دل خوش باشد و این راز را با خود به دامان گور ببرد. بعد از دقایقی که در نظر او یک عمر جلوه کرد، اسکارلت صدای چکمه های اشلی را از اتاق خواب بالا شنید که خارج می شد. بیشتر دقت کرد، مثل اینکه تنها بود، تنها. خدا را شکر که این آرزو برآورده شد. معلوم می شود که ملانی از شدت غم و غصه نتوانسته بود به دنبالش بیاید. حالا دیگر فرصتی بود که می توانست چند دقیقه همانطور که آرزو داشت با او به تنهایی حرف بزند. اشلی به آرامی از پلکان سرازیر شد. صدای جرینگ جرینگ مهمیزش به گوش می آمد. حتی صدای تاپ تاپ برخورد شمشیرش را به چکمه می شنید. وقتی داخل ایوان شد، چشمانش را پرده از غم تیره کرده بود. سعی می کرد تبسم کند، ولی صورتش مثل آدم مجروحی که از داخل خونریزی داشته باشد، سفید و بیرنگ بود. وقتی اشلی پا به ایوان گذاشت، اسکارلت از جای بلند شد. چنان شیفته جمال او شده بود که به نظرش می آمد اشلی زیباترین سربازی است که در تمام عمر دیده. تپانچه دراز و کمربندش از پاکی برق می زد و مهمیز و نیام شمشیرش جلای خاصی داشت. اینها را عمو پیتر با دقت زیادی واکس زده بود. کت تازه اش زیاد اندازه اش نبود برای آنکه خیاط فرصت کافی نداشت که در دوخت آن دقت لازم به خرج دهد. کت خاکستری رنگ تازه اش به هیچ وجه با شلوار قهوه‌ای رنگ کهنه اش نمی آمد. چکمه هایش هم کهنه و از چند جا لکه داشت. با وجود این اگر اشلی سراپا در لباس پولادین رزم هم فرو رفته بود، باز هم به این قشنگی که حالا به نظر می آمد نبود. با لحن التماس آمیز گفت، اشلی، ممکن است تا نزدیک قطار با شما بیایم؟ خواهش می کنم این کار را نکن. پدرم با دخترها همه آنجا هستند. من ترجیح می دهم که تو در اینجا با من خداحافظی کنی تا اینکه به ایستگاه بیایی و در آنجا از سرما بلرزی. همین خاطره کافی است. اسکارلت بلافاصله از تصمیمش منصرف شد. اگر ایندیا و هانی که هر دو به شدت از او متنفر بودند، مراسم خداحافظی او را می‌دیدند، دیگر کوچکترین فرصتی باقی نمی‌گذاشتند که او یک لحظه تنها بماند. گفت: بسیار خوب، نخواهم آمد. بر راستی اشلی، یک هدیه دیگری برایت دارم. کمی احساس خجالت می‌کرد، ولی دیگر این آخرین فرصت بود. به سرعت بسته را باز کرد. حمایل زرد درازی بود که از ابریشم زخیم چینی بافته شده بود و ریشه های قطوری داشت. ماها قبل رت باتلر شال زردی برایش از هاوانا آورده بود که حاشیه‌اش به رنگ های آبی و ارغوانی گلدوزی شده بود. در طول هفته قبل اسکارلت با صبر و حوصله زیاد تمام گلدوزی ها را شکافت. بعد شال را به طول حمایلی که می‌خواست برید و آماده کرد. اسکارلت، چقدر قشنگ است. این را تو خودت ساختی؟ عجب. در این صورت هزار مرتبه پیش من عزیزتر خواهی بود. عزیزم، به لباس من امتحان کن و ببین به من میآید یا نه. مطمئن هستم که رفقا از حسد سیاه خواهند شد وقتی ببینند که من این حمایل قشنگ را دارم. با دست‌های لرزان اسکالت آن را گرفت و از پشت به دور سینه و کمر او گره زد. راست است که ملانی این کت نو را به او هدیه کرده بود، ولی وجود این حمایل است که به او یک جلال و برازندگی می‌دهد. در این حال هدیه گرانبهایی بود که او هر وقت در میدان جنگ چشمش به آن می‌افتاد یادش می‌کرد. چند قدم به عقب رفت و با غرور زیاد به او نگاه کرد. در خاطرش این طور می آمد که حتی جب استوارت با آن حمایل درخشانش هم هیچ وقت مثل محبوب او زیبا و برازنده جلوه نمی کرد. اشلی یک بار دیگر در حالی که دست به ریشه های آن می زد تکرار کرد: خیلی قشنگ است، ولی می دانم که تو حتما یک شال یا یک لباس را برای خاطر من خراب کردی. تو نمی بایستی این کار را کرده باشی. هیچ می دانی که این روزها تهیه این طور چیزها چقدر مشکل است؟ آه اشلی، من میخواست بگوید من حاضرم حتی قلب خودم را برای تو پاره کنم، ولی بلافاصله مکس کرد و جمله اش را اینطور تغییر داد: من برای خاطر تو هر کاری را حاضرم بکنم. واقعا میکنی؟ و تدریجا اثر غم از چهره اش رخت بربست. در این صورت اسکارلت، من خواهشی دارم که میخواهم تو برای من انجام بدهی و مطمئن باش که اگر این کار را کردی وقتی من از پیش شما میروم آسایش بیشتری خواهم داشت. اسکارلت با خوشحالی فراوانی پرسید: چه میخواهی بکنم؟ اسکارلت: ممکن است از تو خواهش کنم که با دقت مواظب ملانی باشی؟ مواظب ملانی باشم؟ با ناامیدی جانگزایی قلبش در هم فشرده شد. پس این بود آخرین خواهش اشلی، در حالی که او انتظار شنیدن جملات زیبا و دلنشین تری را داشت. آتش خشم در وجودش شعله ور شد. این آخرین فرصتی بود که او می توانست با اشلی تنها بماند و حرف بزند، و حالا هم که ملانی آنجا وجود نداشت، باز هم سایه‌اش بین آن دو نفر حایل بود. چطور این مرد نمی توانست بفهمد که در این موقع، در این لحظه خداحافظی نمی بایستی باز هم اسم او را به زبان بیاورد؟ چطور این مرد قادر بود یک چنین خواهشی را از او بکند؟ اشلی متوجه سایه یأس و ناامیدی در چهره او نشد. مثل گذشته با اینکه او را نگاه می کرد، با این حال گویی نگاهش به او نبود. از اعماق وجود او می گذشت و به جاهای دیگر می افتاد. مثل اینکه اصلا وجود او در برابرش نبود. آری اسکارلت، مواظبش باش. از او نگهداری کن. این زن به قدری ضعیف و درمانده است که حال خودش را نمی‌فهمد. از بس مشغول کار پرستاری و دوخت و دوست شده، دیگر به هیچ وجه به خودش نمی‌رسد. اصلا ملانی به قدری ملایم و ضعیف و نفس است که آدم حیرت می‌کند. به جز تو عمه پیتی پت و عمو هری هیچ کس را در این دنیا ندارد. مگر خانواده بر که در میگان زندگی می کنند و با او نسبت دور دارند. و تازه خود عمه پیتی می بینی که او هم مثل یک بچه است. عمو هری هم پیر شده. اگر بدانی ملانی چقدر تو را دوست دارد، نه به خاطر آنکه تو زن برادرش بودی، بلکه برای اینکه تو خودت هستی و او تو را مثل خودش دوست دارد. اسکارلت، بارها من از وحشت به خود می لرزیدم وقتی فکر می کنم که اگر در میدان جنگ کشته شوم چه بر سر ملانی خواهد آمد. دیگر او هیچ کس را در این دنیا ندارد که به طرفش روی بیاورد. حالا به من قول می دهی که از او مواظبت کنی؟ اسکارلت قسمت آخر جمله او را نفهمید. وقتی شنید که او می گفت کشته شوم، آنقدر ناراحت شد که از وحشت به خود لرزید. مدت ها بود که فهرست کشته شدگان میدان جنگ را هر روز می خواند و در آن حال که قلبش از ناراحتی می خواست از کار بایستد، می ترسید مبادا نام او را در شمار مقتولین ببیند. ولی همیشه یک نوع حس اطمینانی در وجودش نهفته بود که ولو اینکه ارتش جنوب به کلی متلاشی شود، باز هم اشلی زنده خواهد ماند. و حالا که اشلی این جمله وحشتناک را به زبان آورده بود، خدایا، از تصور آن لرزید. وحشت سراپایش را گرفت. یک ترس آمیخته با خرافات چنان بر وجودش مسلط شد که مقاومتش را در هم می شکست. اسکارلت بر حال ایرلندی بود و از نفوذ بد، به خصوص در مواردی که پای جان به میان می آمد، خیلی وحشت داشت. در این لحظه در چشمان درشت خاکستری رنگ اشلی اثر شدید حزن را می دید و آنچه می توانست در آن لحظه آن را تشبیه کند این بود که همکنون پیک مرگ انگشت سرد مرد مانندش را بر روی دوش او گذاشته و پیام پایان زندگی او را اعلام می کند. تو نباید اینطور حرف بزنی. نباید. حتی نباید اینطور فکر کنی. صحبت از مرگ کردن خوب نیست. زود باش اشلی. زود باش دعایی بکن. اشلی در حالی که لبخندی محزون بر حال شتاب زده اسکالت می کرد گفت این دعا را تو برایم بخوان و چند شمع هم به خاطر من روشن کن. اما اسکالت قادر به حرف زدن نبود. آنقدر از تجسم مرگ اشلی دچار ناراحتی شده بود که صدایش در نمی آمد. جسد آلوده به خون او را می دید که در جبهه ویرجینیا بر روی برفا افتاده و آنقدر در دور دستش قرار دارد که حتی نمی تواند به کمکش برود. اشلی حرف می زد و در صدایش نوعی حزن و نفرت نهفته بود که ترس او را بیشتر می کرد. اسکارلت، من این تقاضا را برای این از تو می کنم که نمی دانم بعدها چه اتفاق خواهد افتاد. هیچ نمی توانم پیش بینی کنم که چه به روز من خواهد آمد و یا سرنوشت همه ما چه خواهد شد. ولی در هر حال وقتی که پایان نزدیک شد من در اینجا نیستم یا زنده نیستم و یا اگر باشم آنقدر از اینجا فاصله دارم که نمی توانم کمکی به ملانی بکنم. چه؟ پایان؟ بلی پایان جنگ و در این حال پایان زندگی. ولی اشلی، تو واقعا معتقد نیستی که شمالی ها ما را شکست بدهند، اینطور نیست؟ تو مثل این که تمام این هفته صحبت از این می کردی که جنرال لی خیلی قوی است و؟ در تمام این یک هفته آنچه گفتم دروغ گفتم. چرا بی جهت عمه پیتی و ملانی را با حرفهای خود می ترساندم و ناراحت می کردم؟ بلی اسکالت، شمالی ها ما را در هم خواهند کوبید. آنچه در گتیزبورگ اتفاق افتاد، آغاز انجام ماست. آنهایی که از جبهه برمیگردند درست این موضوع را نمی‌دانند. خبر ندارند که ما در چه شرایطی هستیم. ولی اسکالت، خیلی از سربازان من در جبهه ویرجینیا کفش ندارند که بپا کنند و پا برهنه در زمین پوشیده از برف می‌جنگند. وقتی که من پاهای برهنه و سرمازده آنها را می‌بینم که در گونی پیچیده شده و از آنها خون به روی برف می‌چکد، آنقدر ناراحت می‌شوم که حاضرم این چکمه‌های مندرس خودم را در بیاورم و به آنها بدهم و خودم هم پا برهنه بمانم. اوه اشلی، قول بده که این کار را نکنی. وقتی که من این طور چیزها را می‌بینم و در آن طرف نگاه به سربازان شمالی می‌کنم، آن وقت است که پایان همه چیز را می‌بینم. چطور اسکالت من این حرف‌ها را نزنم در صورتی که می‌بینم شمالی‌ها هزارها سرباز از اروپا به ضرب پول می‌خرند. خیلی از این اسرایی که تازه ما گرفته‌ایم اصلاً انگلیسی بلد نیستند حرف بزنند، یا آلمانی‌اند یا لهستانی و یا از این وحشی‌های ایلند که به زبان بومی سلت صحبت می‌کنند. ولی وقتی از ما کسی از دست می رود، دیگر سربازی نیست که جایش را بگیرد. وقتی کفشمان پاره می شود، دیگر کفشی وجود ندارد بپا کنیم. اسکالت جان، حساب ما پاک است و ما بی خود خود ما را با دنیایی در انداخته ایم. فکر اسکالت آشفته بود. با خود گفت، به جهنم که تمام جنوب هم از میان رفت. به درک که دنیا هم به آخر رسید. تو نمیری؟ برای اینکه اگر تو از دست بروی من دیگر بی تو زنده نخواهم ماند. امیدوارم اسکالت آنچه که می گفتم جایی تکرار نکنی. من نمی خواهم که با این حرف ها باعث ناراحتی دیگران شوم. و عزیزم، باور کن که اگر به خاطر ملانی نبود که از تو تقاضا کردم از اون مواظبت کنی، هیچ وقت این مطالب را به تو هم نمی گفتم. او زنی ضعیف و رنجور است، در صورتی که تو سالم و قوی هستی. خیال اینکه اگر برای من پیش آمدی کرد شما دو نفر با هم هستید باعث اطمینان قلب من است. حالا قول می دهی که تقاضای مرا قبول کنی؟ حتما، البته. این کلمات را اسکالت با صدای بلند گفت، برای اینکه در آن لحظه با تجسم اینکه مرگ در چند قدمی محبوبش است هر چه او می خواست قول می داد. اشلی، من نمی توانم بگذارم تو بروی. در من اینقدر شجاعت نیست که به آسانی بگذارم تو ما را ترک کنی. تو باید شجاع باشی. صدای اشلی کمی بلندتر و نافذتر شده و از تصمیم و شتاب درونیش حکایت می کرد. باید شهامت داشته باشی وگرنه من به روی چه کس حساب کنم؟ چشمان اسکالت بی اختیار در پی نگاه اشلی به جستجو در آمد. یک شعف ناگهانی به او دست داده بود از اینکه اشلی با این حرف مقصودش این بود که ترک کردن او باعث شکستن قلبش می شد. اما هرچه در سیمایش دقت کرد کمتر اثری از شور و عشق و دلدادگی دید. صورتش همان گرفتگی و تأثری را داشت که در موقع خروج از اتاق ملانی دیده می شد. اشلی خم شد. صورتش را در میان دو دست گرفت و بعد بوسه ای آرام به روی پیشانیش زد. گفت: اسکالت، تو هم خوبی و هم قوی و سالم هستی. خوشگل هم هستی. نه تنها صورت شیرینی داری، بلکه سر و پایت عزیزم، هم بدنت، هم فکرت و هم روحت همه قشنگند. اوه اشلی، این کلماتی بود که آهسته و بی اختیار از دهان اسکالت بیرون آمد. مثل اینکه از شنیدن این کلمات و احساس بوسه او لرزشی بر وجودش مستولی شده بود. اشلی، هیچ کس مگر تو؟ برای من لذت دارد از اینکه فکر کنم شاید من بهتر از هر کس دیگری تو را می شناسم. من چیزهای زیبایی در عمق روح تو می بینم که دیگران قادر به دیدنش نیستند، یا اینکه توجهی ندارند، یا آنقدر شتاب زده هستند که نمی بینند. سخنش را در اینجا کوتاه کرد و دو دستش از صورتش فرو افتاد، ولی چشمانش همانطور به او دوخته شده بود. اسکالت در حالی که نفسش در سینه محبوس شده بود چند لحظه صبر کرد تا باز هم اشلی به گفتارش ادامه دهد. دلش در آرزوی شنیدن آن سه کلمه سحرآمیز می تپید، ولی هرگز شنیده نشد. دیوانوار در حالی که لبهایش می لرزید در صورت و در چشمانش به جستجو در آمد تا بلکه لااقل آثاری از آن جمله کوتاه و خیال انگیز بیابد، ولی بی نتیجه بود. اشلی به سخنان خود پایان داده بود. این فروزندگی امید که برای بار دوم بر ساحت وجودش تابید زیادتر از آن بود که قلبش طاقت تحمل آن را داشته باشد. بی اختیار و با لحن کودکانه گفت اوه، و آن وقت روی صندلی افتاد و سیل اشک از چشمانش سرازیر شد. در همین موقع صدای مشعومی از طرف پنجره به گوشش آمد، صدای منحوسی که حاکی از بردن اشلی و ودا با او بود. شاید اگر کافر گناهکاری در زورق چاران قرار می گرفت و ناگهان صدای شلپ شلپ آب را که حاکی از حرکت زورق بود می شنید، اینقدر احساس رنج و بدبختی نمی کرد. توضیح حاشیه: چاران، افسانه‌های کلاسیک، کرجیبانی که به موجب اساطیر کهن در جهان سفلا قرار داشت و ارواح مردگان خطاکار را به دوزخ می برد. ادامه متن: عمو پیتر که سراپا در لحافی فرو رفته بود، درشکه را آورده بود تا اشلی را به ایستگاه برساند. اشلی در حالی که کلاه پهن نمدی را که اسکالت از رت باتلر با ریشخند گرفته بود و به او داده بود از روی میز برمی داشت، آهسته گفت خدا حافظ، و به طرف سرسرای تاریک جلویی براه افتاد. در همان حال که دستش به دست گیره در بود برگشت و نگاهی به طرف اسکالت کرد. در این نگاه طولانی و آمیخته با یأس همه چیز بود. گویی دلش می‌خواست تمام جزئیات صورت و اندام اسکالت را برای بار آخرین به حافظه خود بسپارد. از میان قطره‌های کورکننده اشک صورتش را دید و در یک لمحه زودگذر در همان حال که بغض گلویش را می‌فشرد فهمید که اشلی دارد از کنارش می‌رود و چه بسا دیگر او را نخواهد دید. دارد از کنار او، از آن خانه ای که در آن زیسته، از دامان آرزوهای او و چه بسا برای همیشه از عمر او بیرون می رود. در حالی که یک کلمه که از آن بوی مهر برخیزد نشنیده. وقت مثل تند بادی می گذشت و دیگر باز نمی گشت. تلو تلو خوران به طرفش دوید، در وسط سرسرا گوشه کمربندش را چسبید. آهسته گفت مرا ببوس، برای خداحافظی مرا ببوس. بازوان اشلی به آرامی به دورش حلقه شد و صورتش به طرف صورت او خم گردید. در اولین تماس لبانش با لبان اسکالت، بازوان او هم با فشار خفقان آوری به دور گردنش محکم شد. برای یک لحظه تند و غیر قابل تصور، اشلی بدنش را محکم به اندام او چسباند. آن وقت یک مرتبه کشش ناگهانی عضلاتش را حس کرد. اشلی با شتاب کلاهش را که به زمین می افتاد گرفت و بازوان اسکالت را از دور گردنش آزاد ساخت. آهسته گفت: نه اسکالت، نه. و محکم مچ او را با دو دست گرفته و از خود دور کرد. اسکالت با صدای خفه ای گفت: دوستت دارم. همیشه دوستت داشتم. هیچ وقت دل به کس دیگری نبستم. من فقط با چارلز ازدواج کردم برای اینکه تو را اذیت کنم. اوه اشلی، اگر بدانی چقدر دوستت دارم. حاضرم تمام این راه را تا ویرجینیا قدم به قدم دنبالت بیایم. برای اینکه کنار تو باشم. حاضرم برای تو آشپزی کنم. کفشت را پاک کنم. اسبت را مهتری کنم. اشلی به من بگو که مرا دوست داری. فقط یک دفعه بگو و من همه عمرم را به دلخوشی همان حرف زندگی خواهم کرد. اشلی یک بار دیگر خم شد تا کلاهش را از دست او برو باید و در همین مختصر اسکاله توانست یک بار دیگر صورتش را ببیند. این صورت غمگین ترین صورتی بود که در تمام عمرش می دید. اما در آن اثری از گریز و بی‌اعتنایی گذشته نبود. خطوط عشق در آن خوانده می شد و اثر مسرتی را که از عشق اسکالت به او دست داده بود می دید. با وجود این، در میان این جدال روحی، عکس العمل یک هرمان و شرمساری باطنی نیز هویدا بود. با لحن تند گفت: خدا حافظ. در صدا کرد و باد سردی به درون وزید و پرده ها را به موج در آورد. اسکالت یک مرتبه به خود لرزید، برای اینکه دید اشلی با قدم‌های تند و سنگین در همان حال که شمشیرش در پرتو بیرنگ آفتاب زمستان برق می‌زد و ریشه‌های حمایلش به طور وضوح می‌رقصید به طرف درشکه رفت تا از آنجا به صوب میدان جنگ رهسپار شود. صفحه 340، فصل 16. ماهای ژانویه و فوریه سال 1864 با بارانهای سرد و بادهای مهیب سپری شدند، در حالی که ابر نافذ ماتم و بحران بر همه جا گسترده شده بود. علاوه بر شکستهای گتیزبورگ و ویکسبورگ، حالا جبهه خط دفاعی جنوب نیز عقب نشینی کرده بود. پس از نبردهای سخت، اکنون تقریبا سراسر ایالت تنسی در اشغال سربازان شمال قرار داشت. ولی علی‌رغم این خسران بزرگ، روحیه جنوبی ها هنوز در هم شکسته نشده بود. راست است که تصمیم هراسناکی جایگزین امیدهای روشن گذشته شده بود. معهازا مردم مختصر شعاع امیدی در میان ابر ناکامی ها می دیدند. شاید قسمتی از این امیدها برای این بود که در سپتامبر گذشته ارتش شمالی ها پس از فتوحاتی که در تنسی به دست آورده بودند و به طرف خاک جورجیا پیش رفته بودند، جنوبی ها پیشرفت آنها را به شدت دفع کرده بودند. اکنون در بالاترین نقطه خاک شمال غربی جورجیا، در منطقه‌ای که آن را چیکاماگا می‌نامیدند، خونین ترین جنگی که از آغاز نبرد تا آن روز سابقه نداشت، در جریان بود. یانکی ها شهر چاتانوگا را اشغال کرده و از معابر کوهستانی به طرف خاک جورجیا پیش آمده بودند، ولی با خسارات سنگینی عقب رانده شده بودند. آتلانتا و خطوط آهنیش نقش بزرگی را در پیروزی چیکاماگا بازی کردند. برای اینکه بر روی همین خطی که از ویرجینیا به آتلانتا ادامه می‌یافت، سربازان ژنرال لانگستریت به صحنه جنگ وارد شده بودند. برای این نقل و انتقالات نفرات کمکی، سراسر راه آهن چند صد مایلی را خالی کرده و هرچه سرباز و نفر در قسمت‌های جنوب شرقی بود، به جبهه گسیل داشته بودند. موقعی که پیاپی این قطارهای حامل سربازان از جنوب می رسید تا به طرف شمال برود، مردم آتلانتا آنها را می دیدند. تمام واگن‌های مسافربری، مسقف و روباز همه پر از نفراتی بودند که با صدای بلند آواز می‌خواندند. اینها همه افرادی بودند که نه غذایی خورده بودند و نه خواب راحتی کرده بودند. اسب، آمبولانس، خاربار و وسایل به هیچ وجه نداشتند. بدون اینکه کمترین فکری برای آینده خود بکنند داخل قطار پریده و به طرف جبهه جنگ حرکت کرده بودند و در حقیقت همین ها هم سبب شدند که ارتش شمالی با شکست روبرو شود و از خاک جورجیا به طرف تنسی عقب نشینی کند. این بزرگترین فتح بود و آتلانتا از تصور اینکه راه آهن آنها مسبب این پیروزی شده بود به خود می‌بالید و احساس خوشنودی باطنی می‌کرد.